الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را شاکریم بر همه نعمتهایش، به ویژه نعمت ولایت و بر این توفیقی که کرم نمود ما شما عزیزان و بزرگواران را در جوار ملکوتی سامون الائمه علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و طیت و سنا زیارت کنیم. همونطوری که برادر بزرگوارم در نواجای استادی اشاره کردند، امروز مسئله حجمه بر فرهنگ شیعه و زیر سؤال بردن مبانی اعتقادی شیعه از مباحث روز جهان معاصر هست. دیدی که 30,000 عنوان کتاب ضد شیعی و مقاله ضد شیعی را در عرصه اینترنت به نمایش گذاشته. و حالان که بنده با توجه به 25 سال سابقه کار در این حوزه و از همون روزهای اولی که اینترنت وارد حوزه شد سر کار ما داشتیم، بررسی های زیادی داشتیم که آمار سایت های شیعه در چه حدی هست. حتی از بعضی از مراکزی که منحصراً در این زمینه کار می کنند ارتباط داشتیم، اظهار می کنند تمام سایت های شیعه در داخل کشور و خارج کشور به مرز 5,000 مورد نمی رسه. 5,000 مورد سایت شیعه، 40,000 سایت وهابیت. خب این تقابل نادرستیه. در عرصه ماهواره آماری که بنده دارم بیش از 50 ماهواره فعال وهابی ها شبان روز علیه شیعه دارن شایعه پراکنی و شبه افکنی می کنن. از همین امارات متحده عربی گرفته ماهواره الشارقه تا ماهواره های خود عربستان سعودی مثل شبکه المدد، شبکه اقرا مصر، شبکه المستقله لندن، اخیراً هم شبکه های ماهواره ضد انقلاب ها در لس آنجلس به کمک تفکر وهابی برخواستند و اون برنامه های قضایی علیه نظام جمهوری اسلامی رو کنار گذاشته و یا کاستند، به حجمه علیه شیعه پرداختند. کافیست حالا یا از طریق ماهواره یا اینترنت به شبکه های ماهواره‌ای که علیه شیعه دارن حتی به زبان فارسی شبه افکنی می کنن نگاه کنید، حقیقت این مطلب روشن می شود. در برابر این همه ماهواره هایی که هر روز پس از روز دیگر همانند قارت از زمین می روید، بنده اطلاعی که دارم در این 3 ماه اخیر 3 تا 4 تا ماهواره وهابی ها به نام نور تی وی، نور دش تی وی، نور دیستاب و حتی با واژه های نور وارد عرصه مبارزه علیه شیعه برخواستن و برنامه های منظم و دقیق برای زیر سؤال بردن فرهنگ شیعه دارن. در برابر اینها آیا ما در عرصه بین الملل 5 ماهواره‌ای که بتواند پاسخگوی این شبهات باشد داریم؟ خیر. یا اگر بعضی از ماهواره‌هایی که توسط عزیزان شیعه راه اندازی شده عمده هم اونها پرداختن به مسائل سیاسی است و اگر پاسخگویی در این زمینه هم دارند در حاشیه قرار دارند. یکی از ماهواره‌هایی که توسط یکی از علمای بزرگ عراق راه اندازی شد به نام اهل البیت، دو سه ماهی به پاسخگویی به شبهات پرداختند و این ماهواره از امارات متحده پخش می شد. آنچه که بنده شنیدم گفتن در عرض یک ماه نزدیک 600 هزار شکایت از طرف وهابیت و اهل سنت آمد و این ماهواره را از طریق عربصد بستن. الان از طریق نیلصد پخش میشه با یک کیفیت خیلی مطلوبی هم نیست. یعنی وقتی یک ماهواره‌ای میاد یک ماه از اهل بیت دفاع میکنه و پاسخگویی اونها اینچنین در صحنه حاضرن، ده ها و صدها هزار شکایت ارائه میدهند تا مسئول اون ماهواره، اونجایی که این ماهواره پخش میشه، جلوگیری میکنه. ولی شبانه روز توسط ماهواره ها به مقدسات شیعه دسارت میشه، به ائمه علیهم السلام علناً توهین میکنن، عبارات رکیک در ماهواره ها مطرح میکنن، به مرادع شیعه فحاشی میکنند. ولی کوچکترین عکس العملی از این طرف دیده نمیشود. این هم مایه تأسف. در عرصه نشر کافیست عزیزان به یکی دو تا آماری که بنده عرض می کنم توجه کنم، ببینم در این دریا چه طوفان است. سال گذشته یکی از کتابهایی که علیه شیعه توسط فرزند ناخلف یکی از مراجع عظام تقلید که مایه فخر شیعه هست، مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، نوشته شد به نام الشیعه و تصحیح، که حضرت آیت الله العظما سبحانی به خود من میفرمود، من خودم شنیدم از یکی از رادیوهای عربی، صدام در یکی از سخنرانی‌هاش گفته بود اگر 8 سال جنگ ما علیه ایران هیچ فایده‌ای نداشت جز این که این کتاب نوشته شد و منتشر شد، برای ما بس. این کتاب را طبق خود تصریح حضرت آیت الله سبحانی در مقدمه کتاب جوان شیعه پاسخ می‌دهد، فقط در یکی از کشورهای عربی با تیراژ 8 میلیون چاپ و در کشورهای اسلامی منتشر میشه. فقط یک کتاب با تیراژ 8 میلیون نسخه چاپ میشود و در کشورهای اسلامی منتشر میشه. شما الان به اینترنت سر بزنید میبینید این کتاب به زبانهای مختلف تو سایت‌های متعدد قرار گرفته. آماری که مجله میقات مال سازمان حج داد، فقط در یک سال در ایام حج عربستان سعودی 10,586,000 جلد کتاب به 20 زبان زنده دنیا در اختیار زائران بیت الله الحرام قرار داد، فقط در یک سال. بنده خودم پیار سال مشرف بودم، روز 12 بود یا 11 یک روزنامه کوچیکی به زبان فارسی در میان حجاج ایرانی تو چادرهای ایرانی پخش می کردند من با خودم آوردم دم وزیر اعلام یا به تعبیر ما وزیر ارشاد عربستان سعودی مصاحبه کرده بود، گفته بود ما در 20 روز اول ایام حج 10 میلیون جزوه کاست و سی دی در اختیار زائرین بیت الله الحرام به صورت رایگان قرار داده. غالب این جزوات و محتویات این کاست ها و سی دی ها مطالب ضد شیعه، یعنی گویا برای اونها امروز هیچ مسئله مهمی و مسئله اساسی جز زیر سوال بردن فرهنگ شیعه ندارند. با اینکه ما این همه پاسخها حالا کم بیش توسط بزرگان داده می شود و به دستشون هم می رسد، ولی بدون توجه به این پاسخها به همون کارشون ادامه می دن. بنده خودم حدود 5 روز قبل از ماه مبارک رمضان همین امسال مشرف بودم. اگر اشتباه نکنم روز 26 شعبان بود با شیخ احمد الغامدی رئیس هیئت امر بالمعروف و نهی از منکر استان مکه هست، یعنی دیگه بعد از امیر مکه بالاترین مقام رو در مکه داره. یک دیدار یک ساعت و نیم ما داشتیم. ایشون با اینکه آدم تقریبا یک نیمچه منصفیه، حالا منصف عرض میکنیم در مقایسه با متشددین، ایشون شروع کرد با ما صحبت کردن که فلانی شما تا کی نمیخواد دست از اعتقاد به تحریف قرآن بردارید؟ تا کی میخواد شما عایشه را مورد تهمت قرار بدید و نسبت زنا به او بدهید؟ برای ببین مضامین شما این عقیده عصمت ائمه و نسبت علم غیب و ائمه رو نمیخواد شما کنار بگذارید؟ و جالب اینه، میگفت من بعضی از اهل سنت ایران میان اینجا پیش من صحبت میکنن، میگن در تلویزیون ایران عکس الاغ سگ رو میکشن و اسم عمر و ابابکر در داخل این تصویر سگ مینویسن. این چه وضعیست که شما شیعه ها در ایران دارید؟ من خدا میدانه مانده بودن معطل که به این چه بگم به این. حالا اگر یک فرد عادی مثلا شترچران بیابانهای ریاض بیاد با آدم این چنین حرف بزنه، خب استبعادی نداره. یک کسی که بیش از تمام مسئولین نظام سعودی با حجاج ایرانی سرکار دارن، چون حجاج ایرانی میره اونجا، خب معمولا امیر مکه، استاندار و وزرا و غیر سایر ارتباطی به زائر نداره. تنها ارگانی که با زائرین بیت الله الحرام ارتباط تنگاتنگ داره اعضای هیئت امر بالمعروف و نهی از منکر. خب رئیس این بخش و اینم کسی است که توسط خود پادشاه عربستان سعودی منصوب میشه، یعنی موقعیتش شاید اگر بگیم بالاتر از یک وزیر هست حرف مبالغه ای نیست. یعنی از این طرف بیش از همه با زائرین ارتباط داره، از اون طرف بیش از همه با خود پادشاه عربستان سعودی مرتبطه. خب این یک اینچنین برداشتی دارم. ما این مدار شروع کردیم به صحبت کردن. گفتم بحث تحریف قرآن خب تکلیفش اینه. بزرگان ما از زمانهای گذشته، شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی در این زمینه حرف زدن. گفتم این عبارته حضرت آیت الله العظما خویی میگه القول به تحریف قول به خرافت و خیال، این کافی نیست برای شما؟ این گفتار تحریف گفتار خرافی و توهم و خیاله. گفتم خود امام راحل رضوان الله علیه میگه هیچ صاحب عقلی و صاحب خردی تصور تحریف قرآن رو هم در ذهنش نمیگذرانه. خب این قدمای ما که علامه هلی میگه اصلا بحث تحریف قرآن زیر سوال بردن تنها معجزه نبی مکرمه، یعنی اون کسی که معتقد به تحریف قرآن خواسته یا ناخواسته تنها معجزه نبی مکرم رو داره مخدوش میکنه، زیر سوال میده میبره. گفتم نسبت به عایشه شما بینید مراجع ما بزرگان ما کدام یکی از اینها نسبت ناروا دادن؟ گفتم ولی بزرگان شما آقای ناصرالدین البانی که ازش تعبیر میکنید به بخاری دوران، بن باز مفتی اعظم عربستان سعودی گفته بود که ما باید البانی را امام الحدیث بنامیم. ایشون صراحتا تو کتاباش تو سایت های مختلف هم گذاشتن می نویسد امکان فحشا در میان زنان پیغمبر بعید نیست، ولی یک فقیه و عالم شیعه پیدا نمی کنید در این 15 قرن معتقد باشد که زنان پیغمبر دچار فساد اخلاقی می شوند. گفتم اما تلویزیون، گفتم جناب شیخ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران حتی برای یک بار زیارت عاشورا از صدا و سیما پخش نشده رعایتا لحال اهل سنت. وقت شما میگید که نمیدونم عکس اولاغ سگ میکشن داخلش میریسن عمر ابن الخطاب ابوبکر، خبیدم اون کسانی که این اخبار رو به شما میدهند اینها مغرضند، جاهل نیستند، اینها مغرضند و اینها شما شبهه‌ای نداشته باشید که کذاب و افترا دهنده هستند. گفت خب شما چرا معتقد هستید ائمه شما علم غیب دارن؟ آخه این غلو، قرآن میگه لا یعلم الغیب الا هو. گفتم جناب شیخ جای خوبی آمدید، آقای ابن تیمیه امام شما شیخ الاسلام شما در مجموعه فتاوا میگه بسیاری از صحابه و تابعین دارای علم غیب بودن، حتی ابن قیم جوزیه شاگرد شیخ الاسلام شما میگه استاد ما ابن تیمیه دارای علم غیب بود و بارها نسبت به آینده خود من پیشگویی کرد و مطابق با واقع در آمد. و در قضیه حمله مغول ایشون پیشگویی هایی کرد و به او گفتیم که آقای ابن تیمیه با این قاطعیت پیشگویی نکن. گفت این چی که میگویم در لوح محفوظ این چنین نوشته شده. گفتم حتی امام شما از لوح محفوظ خبر میده، ولی اگر ما این چنین مطالبی رو بیاییم از ائمه علیهم السلام اهل البیتی که قرآن به طهارت اونها گواهی داده، قرآن امیر المؤمنین را نفس پیغمبر شمرده، اگر نسبت دادیم این غلو شرک و قتل شیعه واجبه؟ گفت اینا رو کجا گفته؟ کتابی که بنده نوشته بودم، مجموعه مناظراتی که با علمای وهابی در عربستان سعودی داشتم، قصة الحوار الهادی، گفتم بفرمایید اینا مدرسه‌اش. خدا را شاهد میگیرم قسم به روح پاک آقا امام هشتم که در جوار او و در محضر او نشسته ایم، همینطور مانده بود به من چه بگه. آخرین جمله‌ای که به من گفت این گفت آقا چرا این مطالب رو بزرگان و مراجع شما نمی نویسن و منتشر نمی کنن؟ گفتن مراجع ما بنویسن، مگر شما اجازه ورود این مطالب رو به کشور عربستان سعودی می دهید؟ اگر مراجع ازام شما هم مراجع ملی هم مراجع دولتی، به تعبیر خیلی ظریفی داشت ایشون، هم مراجع ملی وطنی و هم مراجع حکومتی، اینها اگر بنویسن روی این 4-5 موردی که من گفتم، من متعهد و ملتزم میشوم اینها رو در داخل عربستان سعودی با هزینه خودم چاپ و منتشر کنم. این رو من خدمت بعضی از مراجع زام تقلید گفتم، مخصوصا حضرت آیت الله ابن مکارم شیرازی که خب در این زمینه اهتمام بیشتری داره. گفت فلانی آنچه که شما بنویسید ما جواب میدیم، عملا هم می نویسیم. اگر ما نوشتیم آیا اینها ملتزم می شوند، تعهد می دهند که دست از این کارها بردارند؟ اگر مراجع ما نوشت ما معتقد به تحریف قرآن نیستیم، این جزوات و کاست ها و نمی دانم کتاب ها و سیدی هایی که در رابطه با تحریف قرآن شیعه می نویسند و منتشر می کنند حاضرن اینها رو کنار بگذارند؟ ببینید دوستان عزیز، الان ما در چه موقعیتی هستیم و تکلیف ما چیه؟ رسالت یک طلبه، یک سرباز ولی عصر، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، امروز غیر از رسالت او 20 سال، 50 سال قبل بود. به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران که فرهنگ شیعه هر روز پس از روز دیگر مرزها را فتح می کند و به گوش افرادی که اصلا با واژه شیعه آشنا نبودند می رسد و این روی کرد گسترده ای که توسط جوانها، تحصیل کرده ها و پژوهشگران به طرف مکتب شیعه می شود و این سیل عظیم شبهاتی که حالا حد اقل و حسن نیت این است که اینها عکس العمل گستره فرهنگ شیعه در عرصه بین الملل هست، خب اینها توسط وهابیت انجام می گیره. خب تکلیف ما غیر از تکلیف 10 سال یا 50 سال گذشته بود. بنده این آمار رو در اکثر تألیفات ما آوردم، در یکی از مراکز پژوهشی حوزه علمیه قم، مرکز ابحاث عقائدیه که زیر نظر حضرت آیت الله العظمی سیستانی است. تقریبا بعد از انقلاب اینا شروع کردن کتاب‌های ضد شیعه را از داخل و خارج جمع‌آوری کردن. البته این سخنی که بنده دارم عرض می‌کنم مال حدود 6 سال یا 7 سال قبل جناب فارس حسون رضوان الله تعالی علیه مسئول این مرکز به من میگفت ما تونستیم 5000 کتاب ضد شیعه که توسط وهابیت یا کسانی که خط و خطوط وهابیت رو پیروی میکنن تهیه کردیم. بعد جالب این بود که ایشون میگفت ما بررسی کردیم دیدیم 70 یا 75% این کتاب ها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نوشته شده. ایشون تعبیرش این بود که میگفت در این 24-5 سال نزدیک 3 برابر 14 قرن علیه شیعه کتاب نوشتن. تعدادی از محققین توانمند رو گذاشتن این کتابها رو مطالعه کردن، شبهات رو در آوردن، موضوع بندی کردند. 8000 شبهه در 600 عنوان که چند نسخه از این چاپ کردن خدمت آیان مراجع و بعضی از بزرگان قرار دادن. من در اجلاسیه اساتید سطوح عالی و خارج حوزه عرض کردم 8000 شبهه را پاسخ دادن کار یک محقق، دو محقق، ده محقق، یک مؤسسه، ده مؤسسه نیست. نیاز یک بسیج همگانی دارد از حوزه های علمیه شیعه در سراسر جهان، اساتید فرهیخته دانشگاه وارد بشن و به این شبهات جواب بدن. حالا شما بگید این 8000 شبهه 7000 شبهه تکراری، 7500 شبهه شبهات بی اساس، ولی 500 تا شبهه اساسی هست که ما باید بنشینیم به اینها جواب بدیم. فقط درباره حدیث ثقلین، حدیث ثقلین 148 مورد اینا شبهه وارد کردن، فقط یک حدیث ثقلین. خب اینها نیاز عزیزان به پاسخگویی داره. ما نباید انتظار داشته باشیم بازاری ها، کسبه، نمیدونم افراد عادی، کارمندان دولت بیان به اینها پاسخ بدن. این رسالت به عهده ما هست. مسئولیت اولا و به ذات متوجه ما طلبه ها می شود. نکته دیگری که عزیزان دقت کنن و من تقاضا دارم یه توجه ویژه داشته باشن که البته این صحبت ها خدای نکرده شاید در بعضی از روحیه ها اثر منفی بگذاره که آقا این همه حجمه و این همه شبهات و این همه، بس ما چه کار کنیم؟ چیه قضیه؟ از اون طرف هم شما ببینید گسترش فرهنگ شیعه در میان جوانها در این 15 قرن همانند این 2-3 دهه اخیر سابقه نداشت. بنده با قاطعیت دارم اعلام می کنم با توجه به آمار تقریبی که ما در اختیارمون هست، در این مخصوصا 2 دهه اخیر شاید 1000 برابر حداقل دارم مرگیه. دوستان میگفت آمار تخمینی ما نشان میدهد 5000 برابر 15 قرن جوانهای اهل سنت و وهابیت به طرف مذهب شیعه کشیده شدن. الان شما ببینید من یکی دو مورد عبارتی رو برای عزیزان بخوانم از شخصیت‌های برجسته وهابی تا عزیزان بدانم که لیدرهای وهابی و ایدئولوژی‌های وهابی، اونهایی که قلم به دستن در خط مقدم جبهه بر ضد شیعه دارن کار می‌کنن، از این گستره فرهنگ شیعه به وحشت افتاده اند. مثلا به عنوان نمونه آقای دکتر غنیمان از اساتید دانشگاه مدینه و ریاض هست، شخصیت مشهور و به نام عربستان سعودی است. تعبیرش اینه، میگه ان الوهابیین علی یقین بان مذهب الاثنی عشر هو الذی سوف یذهب الیه کل اهل السنه و کل الوهابیین فی المستقبل القریب. میگه وهابیون به یقین دریافتند که تنها مذهبی که در آینده بسیار نزدیک همه وهابیون و همه اهل سنت رو به طرف خودش جذب کنه مذهب شیعه اثناعشری است. این تعبیر خیلی ظریفیه، اونم از یک شخصیت برجسته علمی و دانشگاهی. این رو آقایان میتونن در کتاب المنهج الجدید و صحیح الحوار مع الوهابیین صفحه 178 ببینن. یکی از شخصیت‌های علمی سعودی به نام شیخ ربیع بن محمد میگه و من مازاد عجبی من هذا الامر ان اخوانا لنا و من هم ابناء احد العلماء الكبار المشهورین في مصر و من هم طلاب علم طالما جلسوا معنا في حلقات العلم و من هم بعض الاخوان الذي كنا نحسن الظن بهم سلكوا هذا الدرب و هذا الاتجاه الجديد و هو التشيع. میگه یکی از امور حیرت آور و شگفت انگیز این هست که داریم میبینیم فرزندان شخصیت‌های برجسته اهل سنت و وهابیت، حتی بعضی از دانشجویانی که مدت‌ها در کلاس ما بودند و در جلسات ما شرکت کرده بودند، اینها جذب مذهب شیعه شدند. این برای ما جای تعجب و شگفت انگیزه. کتاب الشیعة الامامیه فی میزان الاسلام صفحه 5. یا شما همین غوغایی که اخیراً توسط دکتر قرضاوی رئیس هیئت علمای اسلامی راه انداخت و این همه حجم علیه شیعه، شیعه یک مذهب بدعت گذار هست، شیعه نیروهای ورزیده تربیت کرده داره به کشورهای اسلامی میفرسته، میلیاردها دلار داره هزینه میکنه، نمیدونم ما شیعه را ضمن این که کافر نمیدانیم ولی بدعت گذار میدانیم، من به کشورهای اسلامی اعلام، تمام این بساط هایی که الان از هشتم ماه رمضان به این طرف دیگه یکی از مباحث داغ سایت های اینترنتی و بعضی از ماهواره ها. خب این آنتی که اعلام کردند، مخصوصا یکی از ائمه جمعه و جماعت لبنان امام جماعت مسجد قدس اعلام کرد علت این عصبانیت دکتر قرضاوی و حجمه بی سابقه ایشون، شیعه شدن فرزند ایشون عبدالرحمن یوسف قرضاوی بوده. تا به حال پسر ایشون عبدالرحمن قرضاوی که از شخصیت‌های برجسته مصری و از شعرای زبردست مصر، هیچ در این قضیه انکاری صورت نگرفته. حتی یکی از من دو سه روز قبل رو تو اینترنت دیدم در یکی از روزنامه‌های عربستان سعودی تکذیب کرده بودن که آقا پسر قرضاوی شیعه نشده. بلافاصله دفتر ایشون اطلاعیه داد، این آقایانی که از طرف من اطلاعیه صادر می‌کنن ارتباط به اینها ندارد، اگر نیاز باشه من خودم اطلاعیه میدم، هر اطلاعیه غیر از دفتر من داده شود بی اعتبار و دروغه. البته ایشون یاد میگن مؤدبی است، برای احترامی که به پدرشون داره علناً این قضیه رو مطرح نکرده. البته بعد از اینکه این تشیعشون اعلام شد، سایت ایشون آیان میتونن برن rahman.net، از همون فرداش فیلتر شده و سایتش بستن. الان ایه حالین یا گواهیست که یکی از نویسندگان به نام عربستان سعودی شیخ محمد مغراوی یه تعبیر قشنگی داره، میگه انتشار المذهب الاثنی عشری فی مشرق العالم الاسلامی بعد انتشار المذهب الاثنی عشری فی مشرق العالم الاسلامی فخفنا یا فخفت علی الشباب فی بلاد المغرب. بابا فرهنگشیه که جوانهای مشرق زمین رو گرفته و ما میترسیم جوانهای مغرب زمین را هم آلوده کنه. این رو مقدمه کتاب من سب از صحابه فامه هاویه صفحه 4. جالب این هست که شیخ مجدی محمد علی محمد از شخصیت‌های برجسته و از مؤلفین به نام عربستان سعودی است. خیلی عبارت جالبی داره، میگه جاءنی شاب من اهل السنه حیران و سبب حیرته انه قد انتدب الیه عید شیعه. میگه یک جوان سنی و وهابی پیش من آمدم، خیلی دلهره و سرگردان حیرت زده است. نشستم باهاش صحبت کردم، دیدم علت این حیرت زدگیش و آشفتگیش این هست که دست یکی از جوانهای شیعه به او رسیده، با فرهنگ شیعه آشنا شده. حتی ظن المسکینو انهم ملائکه الرحمه و فرسان الحق. این جوان بیچاره تصور کرده که شیعه ها ملائکه رحمتن و شیران دیشه حقن. ببینید اینها این چنین به وحشت افتاده اند. این را آقایان میتونن در کتاب انتصار الحق صفحه 11 و 14 این عبارت رو ببینن. الا ای حالین عزیزان دوستان، با اینکه ما بی پرده بگیم در عرصه بین الملل حضور فعال برای معرفی فرهنگ شیعه نداریم، این رو باید اعتراف کنیم، چون اعتراف به قصور یا تقصیر خودش نیمی از موفقیته. همون تعبیری که آقا سامن الائمه سلام الله علیه داشت، اذا عرف الناس محاسن کلامنا لتبعونا، نتونستیم این رو در عرصه بین الملل در اختیار مردم قرار بدیم. فاگر همین قضیه مطرح بشه، بنده معتقدم فوج جوانهای سنی، جوانهای وهابی به طرف فرهنگ شیعه سرازیر میشن. بنده خودم حدود یک دو سه ماه قبل در شبکه ماهواره المستقله بحثی گذاشته بودن، مناظره بین شیعیان و وهابی ها پیرامون شهادت صدیقه طاهر سلام الله علیها. خب مستحضر یکی از تقریبا بحث های روز عرصه های اینترنتی و ماهواره ای تو این تقریبا دو سه سال اخیر بحث شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها، حتی امام جمعه زاهدان رسما در نماز جمعه اعلام کرد از تریبون حکومتی، قریب به این مضمون: به خداوندی خدا قسم، به اسماء بزرگ الهی قسم، آنچه که اینها میگن در رابطه با حضرت زهرا و اون قضایای خلیفه اول و دوم، تمام اینها دروغه. خب کسی هم نیست این آقا بگه بابا اینجا اصلا مورد قسم نیست. شما اگر حرفی داری، دلیلی داری، دلیل اقامه کن. یا سخنان قاطع و کوبندهی که شیعه در طول تاریخ داشته، یا کتابهای خود شما که مملو و از این هجوم به خانه وحی و جسارت به صدیقه طاهر سلام الله علیها هست، و شکستن پهلوی فاطمه زهرا در کتابهای معتبر شما مثل کتاب جوینی که ذهبی از او تعبیر می کند به الامام از استادش، این مسائل رو مطرح کرده. این قضایا تقریبا 3-4 جلسه گذشت، یکی از طلبه های نجف وارد بحث شد. حالا ما ضمن تقدیر از این که حداقل احساس تکلیف میکنن، ولی خب به اون گونه ای که زیبنده بود نتونست از فرهنگ فاطمی دفاع کنه و خیلی مطالب ضعیفی بود و اونام دو سه نفر از وهابی ها آورده بودن اونجا، داشتن القاء شبهه و حجمه و مطالب یه مقدار به یک جاهای باریک داشت میکشید. روز چهارم یا پنجم این مناظره بود، حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی بزرگواری کردن، زنگ زدن به بنده، زدن در ماهواره‌ام گفتم من به دستور یکی از مراجع اعظم تقلید وارد شدم. ما 3 جلسه وارد شدیم، 4 تا روایت از کتب اهل سنت خواندیم و بررسی سندی کردیم. آقا فلان روایت فلان راوی هست، بزرگان علم رجال شما گفتن ثقه هست، فلان راوی ثقه، فلان راوی ثقه، روایت صحیحه. چی اینها به خانه صدیقه طاهره هجوم بردن، حضرت زهرا را مورد تهدید قرار دادن و طبق روایت فرائد استنتین جوینی که ذهبی توصیف می کند او را، از او به عنوان امام تعبیر می کند، از نبی مکرم نقل کرده قضیه هجوم به خانه حضرت زهرا، شکستن پهلوی حضرت زهرا، سقط جنین حضرت زهرا سلام الله علیها و مسئله شهادت حضرت زهرا مطرح شده. خب این بحث های ما تقریبا 3 شب ادامه داشت. شما الان رو سایت های مختلف آمده اینها در برابر احادیثی که ما از کتاب های خودشون آوردیم حتی یک مورد نتونستن اشکال وارد کنن. بله شما فلان روایت رو گفتید صحیحه، نه صحیح نیست به فلان دلیل. البته اونام که آورده بودن اهل رجال این چیزا نبودن. ما یکی از توفیقاتی که خدای عالم بهمون داده تقریبا 20 سال تو حوزه علمیه یوم تدریس رجال به عهده بنده هست، پایه 8 و 9 و 10، و الان کتابی هم که در حوزه تدریس میشه المدخل الی علم الرجال و درایه، خلاصه توسط بنده این ورقهای خلاصه سفید سیاه شده. و الحمدلله ما تونستیم از این تجربه ای که داشتیم خیلی زیبا و عالی قضیه شهادت حضرت زهرا از منابع اهل سنت، اونم با شهادت علمای رجال اهل سنت مطرح کردیم. جالب اینه بعد از اینکه بحث ما تمام شد، 2 روز بعد یکی از این دوستان به من زنگ زد، فلان یه تعدادی از این جوانها از دبی امارات متحده آمدن و میخوان شما را ببینن. گفتم خوب تشریف بیارن. آمدم، یکی از اینها یک جوان خیلی مؤدب و تحصیل کرده بود، گفت فلانی ما بحث های شما رو در شبکه مستقله شنیدیم و احساس کردیم شیعه حرف برا زدن داره. این عبارتش قسم به جان آقای امام هاشم سلام الله علیه. خب ما احساس کردیم که شیعه در عرصه بین الملل حرف برا زدن داره. صحبت های شما رو هم شنیدیم، صحبت های اون 2-3 نفر آقایان وهابی‌ها که آورده بودن اونجا، اونها رو هم شنیدیم. و یک سری سوالی ما داریم. هیچ کاری هم در ایران ما نداشتیم. این ویزای من، این پاسپورت من، آمدیم اینجا فقط شما را ببینیم و برگردیم. یک 7-8 مورد سوال داشتن، بنده جواب دادم. رسما به مذهب شیعه مشرف شدن. و یکی از اینها اصرار داشت که فلانی پدر من از علمای تراز اول اهل سنت یکی از کشورهای اسلامی، حالا چون زرد میشه من معذورم نام ببرم، و ایشون حوزه علمیه داره، 400-500 تا طلبه تربیت میکنه، یکی از سخنوران و خطابای زبردست اون کشوره، اگر ایشون 2 ساعت با شما صحبت کنه قطعا مذهب شیعه را میپذیره و اگر این پدر من شیعه بشه شاید 10,000 یا 100,000 از جوانها به مذهب شیعه کشیده میشن. من تقاضایی که از شما دارم یک دعوتنامه برای پدر من بفرستید بیاد اینجا و یک چند ساعتی با شما صحبت کنن. گفتم والا بنده با توجه به بحث هایی که داریم و یک نیمچه موقعیتی در عرصه بین‌الملل از این کارها نمی کنم و معتقدم نیستم، ولی اگر ایشون خودشون تشریف بیارن ایران و قم، ما از ایشون پذیرایی میکنیم و احترامشون هم میکنیم. نه 2 ساعت، 20 ساعت هم بخواد با ایشون میشینیم صحبت میکنیم. حالا ایشون دنبال این بود که مقدمات آمدن پدرشون رو به ایران فراهم کنن. ببینید عزیزان، اگر ما بتونیم در عرصه بین الملل خوب و زیبا فرهنگ شیعه رو مطرح کنیم، چیزی دیگه از ما نمیخواد اهل بیت. همین فرهنگ شیعه را زیبا و بدون بعضی از تعلیقات تند مطرح کنیم، امروز جوامع علمی دنیا تشنه فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم هستند. ما همین برنامه هایی که دو سه ساله در شبکه ماهواره سلام داریم و خب خیلی هم شاید بنده خودم راضی نیستم، چون کار خیلی بهتر از این میشه برای شیعه کرد، خیلی بهتر از این. خدا شاهد، رفقا دوستان، هفته ای نیست از داخل و خارج افراد زنگ میزنند، حالا یا با سوال یا بدون اینکه سوال کنن رسما تشیعشون اعلام میکنن. موارد زیادی ما داشتیم، از خود لندن، از آلمان، از کانادا یا جاهای دیگر زنگ میزنن و یا ایمیل میزنن به سایت ما و تشکر میکنن و میگن این بحث های شما باعث شد که ما با فرهنگ شیعه آشنا شدیم و اظهار لطف و تشکر میکنن. که من خدمتی از مراجع اعظم تقلید چندی پیش بودم، چون خیلی مصر بود فلان شما اینها را اگر یادداشت کنید یا آماری از اینها یک روزی اگر بخوام ارائه بدیم داشته باشیم. خود ما تقریبا افرادی که با ما ارتباط دارن یا تلفنی یا از طریق ایمیل، آمار اینها رو کلن داریم. حتی من خیلی بی پرده بگم خدمت شما عزیزان، در یکی از استانهای شرقی کشور یک روز حدود 25 نفر از جوانها آمدن قم و گفتن فلانی بحث های شما رو در رابطه با اهل بیت شنیدیم و تأسف می‌خوریم که چرا علمای ما این مطالب رو برای ما مطرح نمی‌کنن. شما هرچی میگید از کتاب‌های ما مطرح می‌کنید. و رسماً تشیعشون اعلام کردن، رفتن و الان با ما مرتب ارتباط دارن. از ما جزوه می‌خوان، سی دی می‌خوان یا سوال دارن، جواب میدیم. یک نکته سومی هم اشاره کنم دیگه این بخش رو ببندم. یک آقای از غرب کشور، همین الله بی پرده، از سقه زنگ زده بود به ما که حدود 70-80 کیلومتری سنندجه. گفت فلانی ما این بحث های شما را میشنیدیم ولی مسخره میکردیم، گفتیم خلاص این آخوندهای شیعه از این بلوفا، خیلی قشنگ زیبا بی پرده حرف میزدن، بلوفا زیاد میزنن. گفت من خودم فارغ التحصیل فلان دانشگاه هستم، خانمم برای شما عرض کنم تحصیل کرده است و خودش برای شما عرض کنم دبیر و اینها. ما چند روز این قضایا را پیگیری کردیم. به خانمم گفتم حالا این آدرس هایی که ایشون دارد کتاب های ما میده نگاه کنیم، حداقل ثابت بشه در ما که این علمای شیعه اینا دارن دروغ میگن، مثلا دروغ گفتن ذاتی علمای شیعه هست. ما چند مورد رفتیم نگاه کردیم درسته، مورد بعدی مورد بعدی مورد بعدی. گفت سه ماه ما بررسی میکردیم صحبتهای شما را، تطبیق میکردیم با کتابهای ما که آدرس میدادید و من خانمم به این نتیجه رسیدیم که مذهب شیعه حقه. اگر اجازه بدید ما میخوایم بیاییم قم، اونجا به دست یکی از مراجع اعظم تقلید شیعه بشیم و یک خواهشی از شما داریم. گفتم بفرمایید. گفت من در شناسنامه اسمم عمره، فقط یک نامه از حوزه علمی قم به اداره ثبت احوال استان بدن، اسم من از شناسنامه عوض کنن به اسم یکی از ائمه مبدل کنن. برای من خیلی جالب بود این قضیه. گفتم والا مگه شما مذهب اهل سنت رو پذیرفتید با ما مشورت کردید؟ گفت نه. گفتم خب مذهب شما این دیگه نتیجه تحقیق شما باید باشه، نیاز این که بیایید قم و نمیدنم به دست مراجع داد، ولی اگر کاری از دست ما به عنوان مساعدت ساخته باشه در خدمت حاضرین. ولی ما بارها اعلام کردیم که اصلا هدف ما از این برنامه ها این نیست که جوانهای اهل سنت رو شیعه کنیم یا نمیدنم از سنی شدن جوانهای شیعه جلوگیری کنیم. نه، ما هدفمون تبیین حقایقه، اثبات حقانیت اهل بیت، اتمام حجته. هدف ما اینه. حالا اگر ما به این هدف رسیدیم دیگه این وظیفه شنونده هست، نه از اینکه یک جوان شیعه در سنی به شما ناراحت میشیم، بله از اینکه یک نفر از حق بریده، از نور جدا شده، این برای ما مایه تأسفه. یا یک نفر به نور میپیونده، این مایه خوشحالی ماست، ولی هدف ما این نیست. هدف ما چیز دیگره. ما میخوایم ثابت کنیم با بازگویی پنهان تاریخ که پشت پرده چه حقایقی بوده که در این 14 قرن نگذاشتن به مردم برسه. ما دنبال این هستیم که این حلقات مفقوده تاریخ که در کتابها ثبته، ولی وقتی میان بزرگان شما از کنارش عبور میکنن، اینها رو فاکتور میگیرن یا با کنایه رد میشن. طبری در تاریخش میاد حدیث عدار رو مطرح میکنه، میگه پیغمبر اکرم در سال 3 بعثتشون بعد از نزول آیه شریفه و انذر عشیرتک الاقربین، 40 از سران قریش را دعوت کرد و اون بحثی که مفصل آقایان شنیدن، بحث توحید و رسالت و خلافت امیرالمومنین را مطرح کرد و فرمود هذا اخی و وصیی و خلیفتی من بعدی. خب این رو طبری صراحت داره، ولی شما ببینید مثلا ابن کثیر میاد نقل میکنه، ابن تیمیه میاد نقل میکنه، یا ابن عسیر میاد نقل میکنه، میاد این واژه رو فاکتور میگیره، به جای هذا اخی و وصیی و خلیفتی میگه قال رسول الله هذا کذا و کذا و کذا. ما میخوام ببینیم کذا و کذاها چیه، ما میخوام ببینیم در پشت این و کذا و کذا و کذا چه مسائلی خوابیده، اینها رو میخوام مطرح کنیم. یا وقتی محمد حسن این هیکل به عنوان یک شخصیت برجسته جهان معاصر میاد کتاب می نویسه به نام حیات محمد صلی الله علیه و آله و سلم، قضیه حدیث دار رو که مطرح می کنه، قوغایی علیه ایشون به پا می شه، به تعبیر علامه امینی قد قامت القیامت علیه. خب ایشون میاد در چابهای بعدی اصلا کل این قضیه رو حذف میکنه. ما هدفمون این هست که بیاییم این کتاب چاپ اول این بزرگوار را با کتابهای بعدی مقایسه بکنیم و ببینیم که چه قضیه بوده. یا وقتی صحیح مسلم میاد رابطه امیرالمؤمنین با خلیفه اول و دوم رو مطرح میکنه، پرده رو بالا میزنه. خب الان یکی از چیزهایی که وهابی‌ها در این 2-3 اخیر شروع کرده اند روش دارن کار میکنن رفقا، یکی از اساسی ترین بحث امروز وهابی‌ها آمدن به زمین شیعه هست. یعنی همونطوری که ما از کتابهای اونها روایاتی میاریم برای اثبات حقانیت امیرالمؤمنین، اونها میان از کتابهای ما تلاش میکنن مطالبی بیارن برای اثبات حقانیت ابوبکر و عمر. حالا اگر فرصتی بشه من نمونه از اینها را عرض میکنم، یا بعضی از فیلمهایی که ما تهیه کردیم حتی از اساتید حوزه علمیه اهل سنت داخل کشور و خطبای نماز جمعه شون آمدن، از نهج البلاغه و نمیدونم شرح میتنی و امثال این، روایاتی دارن نقل میکنن بر اینکه خود ائمه اهل البیت، امام صادق میگه ابوبکر هست، علی میگه ابوبکر هست، زید میگه ابوبکر هست، شیعه ها دارن حرف بی خود میزنن که میگن علی هست. و شاید اگر همین بحث ها رو ما بخوام بکنیم، خودش 30-40 شبهاتی که امروز اینا مطرح میکنن برای تشویش اذهان جوانهای ما همین قضیه هست. همین امسال ماه رمضان در شبکه المستقله 1 90% تلاششون این بود که اثبات کنن بر این که امیرالمؤمنین خلیفه پیغمبر نبوده، چیه داره دروغ میگه؟ از نهج البلاغه نمیدونم دعونی ولتنس و غیری، نمیدونم قد بایعنی الذین بایا ابابک و عمر، نمیدونم لله در فلان لقد قام العبد کردن، یه از این چیزهایی که به قول یک هزارم احتمال هست که مربوط به اونها باشه، اینها را علم کردن تو این یک ماه رمضان به خورد مردم دادن. یکی از چیزهایی که باید امروز شما مجهز بشید پاسخگویی به شما در این حوزه هست. و عبارات زیادی از نهج البلاغه و دیگر کتاب میارم. بابا بین امیرالمؤمنین و خلیفه اول اصلا خصومتی اختلافی نبوده. امیرالمؤمنین خلیفه اول دوم و این همه در نهج البلاغه در ذات تعریف و تمجید کرده. امیرالمؤمنین رفته بیعت کرده، پشت سر اینا نماز خوانده، به خلیفه دوم دختر داده. از این حرفهای بی اساس و بی پایه‌ای که دارن امروز هم در داخل کشور هم خارج کشور دارن مطرح میکنن. و من معمولا که سوال میکنن از من، میگم آقا نیازی نیست بیایید اینجا، شما هم صحیح مسلمتون رو باز کنید، جواب شما اونجا هست. خب اینها صحیح مسلم و بخاری رو مستحضرید، میگن صحیح ترین کتاب بعد از قرآن صحیح بخاری و مسلمه. و هر گونه خدشه در روایات صحیح بخاری و مسلم مصابت با زندقه. خب صحیح مسلم صراحت داره در جلد پنجم صفحه 152 کتاب الجهاد باب تقسیم الفیع، امیر المؤمنین با عباس اواخر خلافت خلیفه دوم هست، میان پیشه خلیفه دوم، بحث همون فدک و ارث پیغمبر مطرح میکنم. خلیفه دوم صراحتا میگه، خطاب به امیر المؤمنین و عباس عموی پیغمبر، میگه لقد توفی رسول الله و قال ابوبکر انا خلیفه رسول الله. پیغمبر که از دنیا رفت، ابوبکر مدعی شد من خلیفه پیغمبرم. و بعد اون حدیث نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقه را مطرح میکنه، بعد میگه سر ایتماهو، شما علی و شما عباس رأیتون این بود درباره ابوبکر، سر ایتماهو آثمن کاذبن غادرن خائنن، رأی شما این بود ابوبکر گناهکار دروغگو خائن و حیله‌گره. خب بابا اگر در خانه بس است یک حرف بس. بعد جناب عمر میگه توفی ابوبکر و قلت انا خلیفه رسول الله و خلیفه ابوبکر، همین تعبیر آخر رو در ذهنتون بسپارید. فلما توفی ابوبکر فقلت انا خلیفه رسول الله و خلیفه ابوبکر فرأیتمانی کاذبا آثما غادرا خائنا، رأی شما دو نفر این بود من گناهکار دروغگو خائن حیله‌گرم. خب شما ببینید در خود صحیح بخاری روایاتی که در رابطه با غادر دارید، کسی که حیله‌گر باشه، در رابطه با خائن دارید. خب زمینه کنید به این، هیچی از آب در میاد. خب این نسل سریع صحیح مسلم. بعد خود بخاری همین قضیه رو در سه جای صحیحش نقل میکنه، ولی به جای کلمه آثمن قادرن خائنن کاذبن دیگه فرأیتمانی کذا و کذا و کذا و کذا. نهایت هدف و مقصد ما این هست پرده از روی حلقات مفقوده تاریخ برداریم، این پرده رو بالا بزنیم. مردم، جوانها، شیعه، سنی فرقی نمی کند. اون حقایق نهفته در تاریخ که در این که آردهگر مخفی مانده مردم بیان نکردن، شیعه امکانات بیان کردنش نبوده، آقایان اهل سنت هم بگیم خوشبینانه ترین وجه این هست که صلاح ندیدن مطرح کنن. حالا ما میخوام مطرح کنیم، نه فوش میدیم، نه جسارت میکنیم، نه اهانت میکنیم. بارها ما اعلام کردیم به رفقا، هم گفتیم آقا فوش به اهل سنت، اهانت به اهل سنت، فوش یا ناسزاگویی به مقدسات اهل سنت امروز بند لایغفره، امروز فرهنگ شیعه را زیر سوال بردنه. وقتی یک جوان بیاد ببینه من در یک سخنرانی یا توی یک ماهواره حرف میزنم چهار تا سخنان رکیک به اونها میدم، دیگه حاضر نیست پای صحبت من بنشینه، حاضر نیست اون حقایقی که ما دنبالش هستیم بیان کنیم بشنوه. و اضافه یک تصور خشونت از فرهنگ شیعه در ذهنش تلقی میشه و تا ابد حاضر نیست یک کتاب شیعه تا یک صفحه از کتاب شیعه را بخونه. ائمه علیهم السلام هم سیرشون همین بوده. شما ببینید خود آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه به معاویه ای که خب خود حضرت در نهج البلاغه خطبه 16 صراحت داره والذی فلق الحب و برع النسمه ما اسلم بلاکن استسلم و ازمر الکفر، قسم به خدایی که دانه را شکاف و بشر را آفرید، معاویه و همپیمانان او که در جنگ فتح مکه مسلمان شدن، اینا مسلمان نشدن، متظاهر به اسلام بودن، اینها کفر را در نهانشون مخفی کردن، دنبال فرصتی میگشتند. امروز هم در جنگ صفین این فرصت فراهم شده. ولی امیرالمومنین نسبت به همین معاویه اگر بحث فوش میاد، میبینی که بعضی ها دارن فوش میدن، میگه اینی اکره و انتکونو سبابین، من دوست ندارم شما صحابه من دهنتون آلوده به فوش بشه. ما به تبع از مولا و بزرگمون بحث فوش رو نداریم. حتی اگر اونها به ما هم فوش بدن، طبق منطق قرآن میگیم و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ما فوش اونها رو با سلام پاسخ میدیم. فلذا عزیزان سروران، حالا این جلسه مقدمی بود که انشاءالله اگر توفیقی ما داشتیم و همچنین برادر بسیار بزرگوارمون جناب آقای طبسی که از فضلای حوزه و از اساتید برجسته هستن، انشاءالله هفته آینده ایشون میان اینجا و این مباحث رو به حول قوه الهی ما شروع میکنیم. البته بنده در قم هم الان 5 سال هست، روزهای پنجشنبه همین ساعت، یعنی ساعت 10 تا 11:30 تو مدرسه فیضیه بحث پاسخ به جدیدترین شبهات وهابیت رو داریم که البته اینا همه سیدی شده و روی سایت اینترنتی هم رفته. حالا جناب آقای پوربدخشان بعضی از دوستان تماس گرفتن، ما در قم اعلام کردیم حالا فعلا ابتدای سال ما 1 هفته در مشهد خدمت عزیزان انشاءالله هستیم و 1 هفته هم این بحثمون رو در فیضیه ادامه میدیم. و من برای اینکه ختامه مسکون باشه یک روایتی رو از آقا جواد الائمه سلام الله علیه میخوانم در حوزه پاسخگویی به شبهات و نجات جوانهای شیعه از تزلزل عقاید، که انشاءالله اینها ذخیره‌ای باشد برای قیامت ما و تشجیعی باشد برای ما در راستای ورود به حوزه پاسخ به شبهات. حضرت می‌فرماید من تکفل بعیتام آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، هر کس متکفل ایتام آل محمد بشه. معمولا این واژه ایتام آل محمد میاد عبارت از اون دسته از جوانهای شیعه و یا شیعیانی هستن که از نظر فکری و علمی در سطح بالا نیستن و تحت تأثیر بعضی از شبهات قرار میگیرن. میگه هر کس متکفل ایتام اهل بیت بشود، المنقطعین عن امامهم، اون دسته از افرادی که دستشون از امامشون کوتاهه، المتحیرین فی جهلهم، به خاطر اینکه سرمایه علمی آنچنانی ندارند نسبت به حقایق مذهب و حقانیت اهل بیت دچار حیرت شده اند، الاسرا فی ایدی شیاطینهم، اینها اسیر دست شیاطین شده اند، و فی عید نواسب من اعدائنا، اینها گرفتار نواصبی که بنای دشمنی با ما اهل بیت دارن گرفتار شده اند، من تکفل، هر کس متکفل شود اینها رو، افرادی که گرفتار وساوس شیطانی و نواصب شده اند، فستنقذهم منهم و اخرجهم من حیرتهم، اینها را از شبهاتی که براشون پیش آمده پاسخ بدن و اینها را از حیرت بیرون بیارن. و قهر الشیاطین برد وساوسهم، این شبهات شیاطین و وسوسه های شیاطین را برطرف کنن. و قهر الناصبین، این نواصبی که با القاء شبه بنای عداوت با ما گذاشته اند اینها را مقهور کنن. به حجت ربهم و دلیل ائمتهم، یعنی بیان در حوزه پاسخگویی به شبهات و رد وساوس شیطانی و نواصب از کتاب و سنت استفاده کنند. آنچه که در کتاب خدا و کلام حق بر حقانیت ما آمده بیان کنند، آنچه که در کلام ما ائمه مطالب اساسی در حقانیت ما آمده بیان کنند. لیفضلون عند الله تعالی علی العباد به افضل المواقع به اکثر من فضل سماع علی الارض، اینها ارزششون و مقامشون و جایگاهشون نسبت به دیگر بندگان همانند جایگاه عرش و کرسی و حجب بر سما هست. و فضلهم علی العابد که فضل القمر لیلة القدر علی اخفا کوکب فی السما، اینها در مقایسه با عابدین عبادتگران همانند مقایسه ماه شب 14 هست به کم نورترین ستارگان آسمانی. البته روایاتی هم از آقا امام کاظم سلام الله علیه هست، ما به تناسب این که در جوار این بزرگوار هستیم، من روایت از امام رضا الان حضور ذهن نداشتم، ولی یک روایت از فرزند بزرگوارشون، اجازه یک روایت هم از پدر بزرگوارشون عرض کنم که میگه من اعان محبا لنا علا عدو لنا، روایت خیلی شیرین زیباست، میگه هر کس یکی از دوستان ما که گرفتار دشمنان ما شده یاری دهد، فقواه و شجعه، این دوست ما را که در بحث مناظره و گفتگو با دشمنان ما وارد صحنه شده یا دچار شبهات شده، این را تقویت کند و تشجیع کند، حتی یخرج الحق و دال علی فضلنا، فضیلت ما را به روشنی بیان کند، به احسن صورته، و یخرج الباطل الذی یروم به اعداؤنا و دفع حقنا فی اقبح صورت حتی ینبه الغافلین و یستبصر المتعلمون و یزداد فی بصائرهم عالمون. خلاصه بیاد در پاسخگویی به شبهات و نجات جوانهایی که دچار تزلزل عقیدتی در اثر تبلیغ دشمنان شدن یاری دهد، بعثه الله تعالی یوم القیامت فی اعلا منازل الجنان، خدا همچه فردی را در بهترین جایگاه بهش قرار می دهد. این دوتا روایت رو ما خواستیم به عنوان اینکه آخر جلسمون با جمله از اهل بیت منور بشود عرض کنم. انشاءالله عزیزان دقت کنن و این را هم من بی پرده دارم عرض می کنم، بارها هم عرض کردم رفقا، اگر ما امروز یک مصداق برای واجب عینی فوری تعیینی بخوام پیدا کنیم و اون هم بحث پاسخگویی به شبهات، حالا انشاءالله ما در جلسات آینده بعضی از مسائل رو خدمتتون عرض میکنیم تا اینکه این گفتار ما به اثبات برسد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.